سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب در بحث جبر و تفویض در جلد اول المیزان در خدمت دوستان بودیم و صفحه 100 جلد اول رسیده بودیم. در ادامه بحثی که ایشون دیروز در رابطه با فاعل طولی و علت طولی فرمودند، مثالی زدن که بنا شد مثال خود دوستان بخونید، اما همین فقط تطبیق بیرونی شما بکنیم که دیگه بقیهش با خودتون باشه. وقتی که مثال زدن به این که مولایی دخترش رو به عقد بنده ای از بندگانش از خلاص و عبیدش در بیاره و بعد وقتی که این دامادش شد، مدتی قسمتی از به اصطلاح اون اموالش رو که به عنوان یک عبد او هم هست در اختیار او بگذاره که او در این کار بکنه، در عینی که او در این کار میکنه حق تصرف داره، حق تصرف مولا از دست نرفته. ور دو نفر هرن که وقتی به دیگری واگذار میکنه دیگه او حق تصرف ندارد. یعنی تصرف این دوتا در طول همه، هم میتونیم بگیم مولا مالکه، هم میتونیم بگیم عبد مال. تازه این مثال دیگه، تو مثال برای تأنیس مطلبه. لذا میفرماید که فإن قلنا أن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك وعين العبد من الملك. اصلا بگیم نه، با اینکه تملیک کرده عبد هیچ مالکیتی ندارد. این میشه قول مجبره. قول مجبره تو این مسئله شبیه به این. و این قلنا أن للمولى بإعطاء المال لعبده وتملیکه جعله مالكا وانعزله عن مالکیه. بگیم خود مولا دیگه مالک نیست. این میشه قول مفوضه. و کان المالک هو العبد کان ذلک قول المعتزله. ولو جمعنا بین الملکین به حفظ المرتبتین و قلنا ان المولا مقامه فی المولویه بل للعبد مقامه فی الرقیه و ان العبد انما یملک فی ملک المولا فالمولا مالک فی عین ان العبد مالک فهنا ملک علی ملک. در طول هم دیگه میشه، منافاتی با هم دیگه هم نداره. تازه این تو ملکیت های اعتباریه است، تو ملکیت های اعتباریه است. ملکیت حقیقی حق، ملکیت حضرت حق با اشیا ملکیت حقیقی است که فوق این مسئله است. کان ذلک القول الحق الذی رآه ائمه اهل البیت علیهم السلام و قام علیه البرهان. هذا. اینم مثالی بود که گذشت، تند خوندیم که دیگه وقت نگیرد. و فی الاحتجاج فی ما سأله عبادت ابن ربیع الاسدی عن امیر المؤمنین علی علیه السلام فی معنى الاستطاعه. استطاعت یه اصطلاح تو کلام که همون قدرت، که یه اصطلاح سوال میکنن که آیا استطاعت دارد انسان یا ندارد. استطاعت یعنی اگه کسی قائل به استطاعت بشه یعنی اینا جزء مفوضه میشدن، و اگر قائل میشدن که استطاعت نیست قائل به کیا بودن؟ مجبره بودن، درسته؟ دیگه بین دوتا هم کسی دیگر رو معمولا قرار نمیدادن غیر از قول اهل بیت علیهم السلام که میگفتن هم استطاعت هست، نه اون معنای غلط استطاعت که فکر کنیم تفویضه. سوال کرده کسی از حضرت فی معنی الاستطاعه، فقال امیر المومن علیه السلام تملکها من دون الله او مع الله. این که تو سوال میکنی از استطاعت و قدرت انسان، چون قدرت مقدمه اراده است دیگه، اختیار دیگه. اگر استطاعت نباشه به طریق اولا دیگه اختیار نیست. اگر استطاعت بود اون وقت صحبت میشه که اگر قدرت بود آیا اختیار هست یا نیست، پس این باید حتما باشه. لذا اونایی که میگوتن استطاعت ندارد انسان، دیگه بحث جب قطعی بود. حضرت سوال میکنه تملکها استطاعت را من دون الله او مع الله، آیا بدون خدا مالک استطاعت باشد یا مع الله مالک استطاعت باشه؟ تو روایتی شبیه به این روایت داره که این قلت، اینجا نیورده، تو روایت دیگری داره شبیه این قلت تملکها مع الله، اگر بگی با خدا انسان در حقیقت شریک در این مالکیت و استطاعت، قتلتو که میکشم. و این قلت تملکها من دون الله، اگر بگید نه این بدون خدا خلاصه، یعنی خودش هیته خدا نیست، حد خدا نیست، اینجا محدوده به این مالکه تنهایی. من دون الله اگه بگی تملکها بازم قتل تو که، این بیچاره رو گذاشته توی منگنه، میگه من دون الله یا مع الله، هر کدومش هم بگی میکشمه، چون از دین خارج میشی، میشی مرتد، چون قائل به شرک شدی. این منتهی این تو بحث اعتقادی ها، یعنی اون از رو نقص بگه، از روی خلاصه عدم علم بگه نمیکشه ها، اما بحث در این است که اگر با توجه داره بهش میده که خودش علم آوره، که اگر حواست باشه هر کدوم از اینا رو بگی دقت کن به معناش که چی داری میگی. بعد خود این طرف دیده اینجا خب بهتر اون است که فسکت عبایت ابن ربعی فقال له قل یا عبایه، حرف بزن دیگه، بگو دیگه، جواب بده. ای ساکت شد، ترسیده، هیچ نگفته، دیده هر دو طرفش کشتن در کاله. قال و ما اقول یا امیرالمومنین، چی بگم آخه که این شمشیر بران شما از دستش سالم در برم؟ قال تقول، ببینید چقدر روایت گاهی ترسیم میکنه قشنگ خود کار. یعنی اگر از اول فقط میرفت سر اصل مطلب و نکته رو میگفت، اینقدر جذابیت ایجاد نمیکرد که میاد اول یه سوال میکنه از او، این سوال هم دو طرفش رو جوابش رو منجر به شرک و خروج از دین میبینه. اگه کسی با توجه بگه، توجه ها جلب میشه، خود اون طرف سکوت میکنه، میره تو فکر چی بگه، بعد همه زمینه آماده میشه وقتی جواب بگه. این راه دیگه، این ابزار تبلیغ دیگه، بیان مطلب دیگه، این راهشه. حالا نمیگیم همیشه باید همین راه رفت، نشون میده حضرت که لزوم نداره همیشه آدم مستقیم داره سر اصل مطلب همونو بگه تمام، گاهی باید یه خود مقدمه چینی بکنه. گاهی تو روایت داره مثلا دست منو گرفت، بود لب حوض نشون، مثلا لب جوب نشستیم، رفتیم تو بیابون چند قدم زدیم، بعدا نشستیم، حضرت نشست، بلند شد، اینجوری کرد، اونجوری کرد، دو رکعت نماز خوند، بعد یعنی این جریان رو مفصل توضیح تا یه نکته رو بگه. دقت میکنید؟ مثلا اون حبه ارانی میگه من جلوی در خانه قصر امیرالمومنین، اون ایوان حکومتی حضرت، خوابیده بودم، حضرت اومد بیرون، دستشو به لب دیوار گرفت، حرکت میکرد، خلاصه کأنه الطائر عقله، مثل این که اینجور حرکت میکرد، به آسمان نگاه میکرد، مثل این که عقل، تعبیر تو ریز اونجاست، میگه کأنه که عقل از سر حضرت نگاه پریده بود، مجنونوار قدم میزد. بعد شروع میکنه ترسیم کردن، ترسیم کردن، اینو دید، اونو دید، تا اون نکته آخرش رو بگه. جالب اینا، دقت بکنید که خود ترسیم کل آدم رو میبره تو اون محیط، آماده میکنه تا اینکه انسان اخذ بکنه. حالا اینجا میفرماید که قال تقول، اینجوری بگو، تملکها بالله الذی یملکها من دونک، اون خدایی در حقیقت استطاعت رو، تملکها مالک شده این بنده، تملک و بنده استطاعت را، بالله، به خدایی که تملک، یملک ها من دونک، مالک استطاعت های دیگران هم هست. پس هم استطاعت خودش رو ثابت کرده، هم استطاعت خدا رو. تملک ها بالله، نه تملک ها مع الله یا دون الله، تملک من دون الله یا مع الله نگفته، تملک ها بالله، جمع بین هر دو مالکیت، توجه به هر دو جهت. الذی یملک ها من دونک، نه فقط تو، بلکه تمام در حقیقت موجودات دیگه هم، انسان‌های دیگه هم همینجوری هستن، که یملک در حقیقت اون خدا استطاعت‌های غیر تو را هم. فَإِنْ مَلَّكَكَهَا، دقت بکنید، این مَلَّكَكَهَا، مَلَّكَكَهَا اول که مال ملکه است دیگه، ملکه است، درسته؟ اون که دوم خطابه. فَإِنْ مَلَّكَكَهَا، اگر تملیک کرد به تو استطاعت را، دوتا مفعول گرفته دیگه، ملکک تو را، استطاعت را، ملکک ها، اگر استطاعت رو به تو تملیک کرد، کان ذالک من عطائه، این عطای الهی است که به تو استطاعت رو داده، منتها دادن خدا هم از خودش خارج نمیشه دیگه، چون اعتبار نیست که دست به دست بشه، که یعنی در اینی که اون مثل نزول اشیاست، تنزل اشیا آیا باعث میشه که از اون خزائنش خالی بشه، گسسته بشه؟ نه، رابطه محفوظه. این مالکیت هم، تملیک هم چی هستش؟ این نزول اشیاست، تنزل اشیاست. فا این ملککها کان ذالک من عطائه، و این سلبکها، اگر به تو نداد یا داشتی از تو چکار کرد؟ خدایت رو سلب کرد، کان ذالک من بلائه، این ابتلاء الهی و امتحان الهی است. چرا؟ چون معمولا سلب نعمت، سلب قدرت، باعث میشه که انسان تو اون قدرتی که میخواد به کار بگیره، کاری که میخواد انجام بده، موفق نشه دیگه. یعنی میخواد فلان کار رو بکنه، سلب اون استطاعت را، استطاعت رو از انسان چیکار کرده؟ سلب کرده. تصمیم گرفت، فکر میکرد قدرت داره، شروع کرد، بعد قدرت نداره، توان نداره، نمیتونه، نمیشه، موانع پیش میاد، توانایی نداره برای این کار، درسته؟ به شکست. خب این ابتلا و امتحانه دیگه. همیشه جاهای شکست، جاهای ناامیدی، جاهایی که موانع برای انسان پیش میاد، جاهایی است که همیشه چی هستش؟ جای امتحان و ابتلاست. یعنی اونجایی که به انسان میدن جای شکره، جای عطا و شاکر بودن انسانه، عطا حق و شاکر بودن انسان. اونجایی که به انسان نمیدن جای صبره، صبر امتحانش سختره. هر چند شکر در حقیقت چی هستش؟ در نهایت سختتر از صبر میشه، اما در کل این است که معمولا با راحتی و بالاخره امنیت و سلامت انسان راحت تر طی میکنه مسیر رو. اما با سختی خیلی وقتا به کفر میفته، خیلی وقتا ناشکری، چون مقابله شده باهاش. اونجا حالا ممکنه غافل بشه، ولی اینجا ممکنه که چی بشه؟ مقابل اون ندادهی که خدای تعالی ازش سلب کرده به ظاهر ناراحتی بکنه، اظهار ناراحتی بکنه. لذا میفهمن کان از آلک من بلائه و هو المالک لما ملکک. اونجا هم که به تو تملیک داد، عطاش بود، هو المالک، باز هو المالک، مالک حقیقتاً باز اوست، منتها لما ملکک، با اینکه به تو تملیک کرده. اینم درسته، هم ملکک صحیحه، تملیک صحیحه، هم مالکیت او صحیحه. چقدر دقت کردن تو بیان که تمام جهات دائم رعایت بشه. والقادر علی ما علیه اقدرک، اونجا هم که به تو قدرتی رو داده که همون استطاعت خدای تعالی چی هستش؟ هو القادر، قادر باز اوست، علی ما علیه اقدرک، در عرض هم نیست، دو جز نیست، هو القادر. یعنی اونجا هم که تو قادری، هو القادر، دقت میکنی؟ نه دوتاتون قادرید، نه هو القادر. هو وقتی میاد سر القادر چی میشه؟ یعنی اختصاصه، درسته؟ هو القادر علی ما علیه اقدرک، ما علیه اقدرک هم مجاز نیست، دقت میکنید؟ نه ما علیه اقدرک مجازه، نه هو القادر که قادریت مطلق اوست مجازه. هر دو حقیقتن، چون در طول همدیگه هستن، سازگاره که قادر مطلق اوست و هیچ حدی نداره قدرتش. در این حال بنده تو مرتبه، در حقیقت بندگیش تو این مرتبه قادریت دارد، نسبت قادر بودن به او چی هستش؟ صحیح هست تو این حیطه، چون خدای تعالی اراده کرده قدرتش از راه قدرت این بنده چی بشه؟ اعمال بشه. و همون بحثی که دیروز داشتیم، اقول و فبعن الروایه واضح مما بیناه آنفن، این دیگه بحث با بحث سابق یکی است و این روایت روشنه. و فی شرح العقائد للمفید قال و قد روی عن ابی الحسن الثالث علیه السلام. ابی الحسن الثالث میشه امام هادی میشه، امام عسکری علیه السلام، آره دیگه، ابا محمد امام عسکری علیه السلام، ابی الحسن میشه امام هادی علیه السلام، ابی الحسن اول امام کاظم علیه السلام، ابی الحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام، درسته؟ اون نه، اون رو تو روایات ابی الحسن استعمال نمی‌کنن. یعنی تو روایات ما ابی الحسن الاول و ثانی و ثالث چی هستش؟ این سه تا بزرگوار هستن. لذا می‌فرماید ان ابی الحسن الثالث علیه السلام انه سئل عن افعال العباد اهی مخلوقتون لله تعالی، آیا افعال عباد مخلوق خدا هستن؟ فعل ما آیا خلق خدا بهش اطلاق میشه؟ اگر بگیم مخلوق، بدی ها رو میخوایم چیکار کنیم؟ سیئات رو میخوایم چیکار کنیم؟ اگر بگیم مخلوق نیست، پس معلوم میشه که یه خالق دیگری در کار در اینجا، پس خالق غیر از خدا هم هست در عرض خدا، یه محظوره در حقیقت دو طرفه است. هر طرفش رو بخوایم جواب بدیم محض، حال ببینیم حضرت چی جواب میده، تبیین روایت چیه. فقال علیه السلام لو کان خالقا لها، اگر خدای تبارک و تعالی خالق بود برای افعال عباد، لما تبرأ منه، از اون فعل تبری نمی کرد. چجوری؟ و قد قال سبحانه ان الله بریء من المشرکین، مگه خدا نمیگه بری از مشرکین؟ یعنی معلوم میشه که اگر این شرک منتسب به خدا بود، فعل خدا بود، خدا فعل خودش رو در حقیقت مبرا میکرد. نه، پس معلومه که مشرک بودن فعل خدا نیست، درسته؟ دقت بکنید بحث خیلی دقیقه ها، چون اونا میگفتن که یا باید افعال ما مخلوق خدا باشد، اگر مخلوق خدا باشد بخوایم خالقیت خدا رو چیکار بکنیم؟ سرایت بدیم تو همه چیز که جبریون قائل بودن. لذا میگفتن حسن و قبح و شرک و کفر و بدی و سیئه و حسنه همه به خدا منسوبه، فرقی هم نمیکنه، چون خدا ملکش در حقیقت محدودیت ندارد، همه به او، هر چی که او بکند حسن است، سیئه در نظر من سیئه است و الا هر چی که او بکند حسن است، با اینکه فاعل اوست من دارم بد میبینم، تخته نگاه توه نه تخته فعل، فعل هر چی است در مرتبط با خداست و حسن است. از اون طرف هم مفوضه میگفتن چون قبیح است که خلاف عدل است که افعال زشت رو به خدا نسبت بدیم، پس در حقیقت باید انسان در افعالش خالق انسان باشه. به چی منجر میشه؟ ثنویت. دو تا خدا، یه خدا فاعل خیر، یه خدا فاعل شر، همون ثنویتی که مجوس هم به یک عنوان یا در حقیقت بعضی دیگه هم به یه عنوان مبتلا بهش شدن. ان الله، بل اینجا روایت میفرماید که خدا بهش شرک در حقیقت منتسب نیست، خالق افعال عباد به معنای افعال عباد مطلقا نیست. پس آیا اون شرک رو قبول کرده حضرت؟ که یعنی مفوضه شده، جزو مفوضه شده. بعد میفرماید ان الله بری و من المشرکین، ولم یرد البراءه من خلق ذواته، در حالی که براءت هیچگاه از خلق ذوات، حتی ذوات مشرکین، خدا نفی نکرده خلقت اونها رو، به خودش نسبت دادن خلقت اونها رو، ولی در حالی که از فعل اونها چیکار کرده؟ از فعل اونها براءت جسته، لذا به خودش نسبت نداده. سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله. و انما تبرأ من شرکهم و قبائحهم، تبری کرده خدا از چی؟ از شرکشون. ببین اینجا این بیان، همه نکته تو همینه، این که خدا تبری کرده، براءت جسته، یا تبرأ من، یعنی تبرأ و براءت جسته، یا تبرأ تبری کرده از شرکشون و قبائحشون. حالا همین رو بخواد علامه بیان بکنه، اقولو للفعل للافعال جهتان، جهت و ثبوت و وجود و جهت الانتصاب الى الفاعل و هذه الجهت الثانیه، این جهت ثانیه، هذه الجهت الثانیه هی التي تتصف بها الافعال، این که انتصاب به فاعل، جهت انتصاب به فاعله، منتسب میشه به معصیت و طاعت. یعنی هر جا میخوایم اسم بگذاریم بگیم طاعت یا معصیت، کی اسمش رو میذاریم طاعت یا معصیت؟ ما یه بحثی داریم توی ریاضیات، میگن قدر مطلق، وقتی یه عدد و قدر مطلقش رو میگیرن کاری به منفی و مثبتش ندارن، میگن قدر مطلق این عدد، مثلا قدر مطلق منفی دو دوه، قدر مطلق دو هم دوه، اون دو هم که میگیرن مثبت نگاه نمیکنن که بگن مثلا دوه مثبته پس منفی، نه، قدر مطلق نگاه میکنن بدون اون ارزش منفی یا مثبتش. خب اینجا یه موقع هستش که قدر مطلق فعل رو نگاه میکنیم، اون جهت وجودیشه که نگاه نمیکنیم این شیء انتصاب به چی داره، اما یه موقع هستش که نگاه میکنیم تو حالت انتصاب این شی، دقت میکنید که مثبت یا منفیه، این چی میشه؟ این میشه جهت انتصاب به فاعلش. اونجایی که این در حقیقت دیده نمیشه میشه قدر مطلقش، فقط وجودش، فقط در حقیقت حقیقت ثبوتیش. میگه این دوتا رو نگاه داشته باش که گاهی در حقیقت جهت ثبوت فعل رو نگاه میکنیم، گاهی جهت انتصابش رو. این جهت ثانیه است که تتصف به حل افعال به انها طاعه که این مثبت، او معصیت که منفی باشه، او حسنه او سیعه. فا این نکاح، چند تا مثال میزنه، فا این نکاح و زنا لا فرق بینهما من جهت ثبوت و تحقق، حقیقت فعل یه فعله، اما یه جا متصف میشه به عمل زشت، یه جا متصف میشه در حقیقت به یک سنت ممدوح. درسته؟ این دوتا تو انتصاب به فاعل فرق میکنن، و الا اگر کسی نگاه بکنه بدون این که این دوتا رو براش توضیح بدن، بدون این که در حقیقت این ندونه اصلا این شرعیه یا غیر شرعیه، به این توجه نداشته باشه، حقیقت فعل یه حقیقت فعله. لذا میفرماید که لا فرق بینهما من جهت ثبوت و تحقق، و انما الفرق الفارق هو ان النکاح موافق لامر الله تعالی و الزنا فاقد للموافقت المذکوره. این موافق لامر الله و فاقد للموافقت المذکوره کجاست؟ فقط تو رابطه با فاعل این دیده میشه، نه تو خود فعل. تو خود فعل چی هستش؟ خود فعل قدر مطلقه، خارج از اینه. وقتی به فاعل نسبت میدی نگاه میکنیم ببینیم که آیا این فاعل قصد موافقت داشته، اون شرایط موافقت رو محقق کرده، یا قصد موافقت نداشته. و انما الفرق الفارق این است که این موافق است و اون مخالف. و کذا قتل النفس به نفس و قتل النفس به غیر نفس، کشتن دیگه. یه شمشیر بالا رفته اومده پایین کشته، اما یه جا در حقیقت قصاصه، درسته؟ مطابق با اجازه و اذن الهیه. یه جا هم هست نه، ظلمه، جهنم رو برای این در حقیقت به دنبال میاره. حالا بریم جلوتر. و ضرب الیتیم تعذیبن و ضربه ظلمن، زدن یتیم تعذیبن که خوبه، رشد او رو در پی داره، تربیت، ضربه ظلمن. فالمعاصی فاقدتون لجهت من جهات الصلاح او فاقدتون لموافقت الامر او فاقدتون لغایت الاجتماعیه، درسته؟ معاصی اینجوریه، یا فاقد جهت صلاحی هستن، یا فاقد موافقت با امر هستن، یا فاقد یه غایت اجتماعی. بنابر این که ما در حقیقت این رو چکار بکنیم، تو عموم بدیم، به دینداری هم فقط کار نداشته باشیم، به خلاف غیرها که غیر معصیت که میشه در حقیقت حسنه. وقد قال تعالی الله، دقت بکنید مقدماتو، وقد قال تعالی الله خالق کل شی، خدا خالق هر چیزه، هر چی که اسمش شی برای صدق بکنه، هر چیزی که شی برای صدق بکنه خدا خالق اونه، غیر از خودش که اطلاق شی بر خدا هست، چون دقیقا هو شی اون به خلاف الاشیاء تو متن کلام امیرالمومنین علیه السلام، هو شی اون اطلاق شده به خدا هم شی اون، درسته؟ اما بلا فاصله چی شده؟ تنزیه شده، درسته؟ هو شی اون به خلاف الاشیاء، منتها به خلاف اشیاست، ولی شیئون اطلاق شده. لذا میفرماید الله خالق کل شیئن و الفعل شیئون، فعل انسان آیا شی هست یا نیست؟ به ثبوتهی و وجودهی شیئون، درسته؟ پس در حقیقت الله خالق و شامل این میشه یا نه؟ بعد میفرماید وقد قال علیه السلام کل ما وقع علیه اسم شیئن فهو مخلوقون ما خل الله، هر چیزی که اسم شیئ برای صدق بکنه این مخلوق از غیر خدا، که اسم شی برای صدق میکند اما مخلوق نیست. این حدیث. ثم قال تعالی، اینم آیه، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که مورد خلق خدا قرار گرفته باشه و خدا خالقش باشه حسن است. پس معصیت یا باید بگیم مخلوق و حسن، یا باید بگیم مخلوق نیست، چون اگر مخلوق باشه حسن است، و چون حسن نیست پس باید بگیم مخلوق نیست. اگرم بخوایم بگیم مخلوق نیست، آیا فعلون یا فعل نیست؟ اگر فعل شیئون و اگر شیئه مخلوقه، درسته؟ جمع بینی دو تا رو چیکار بکنیم؟ محظوره دیگه، باید جمع کنیم دیگه. آیا راه جمعی در کار هست که این دو تا آیه و روایات و آیات همه سر جای خودشون به اطلاقشون باقی بمونن؟ میفرماید بله باقیه. فتبین ان کل شیئن، اینو میگه قبلا ما بیان کردیم تو سوره هم، که ان کل شیء کما انه مخلوق فهو فی انه مخلوق حسن. حتما اینو رجوع کنید صفحه 19 این سوره هم، خیلی بحث عالی است و از اون بحث‌های کلیدی است، جالب، که مساوقت خلق با حسن بیان کرده اونجا، بعدم تازه زده به اسماء الحسنا الهی، یعنی برده چند خطا اما خیلی کلید اونجا القا کرده که بحثش گذشته، رجوع کنید به اونجا، ما دیگه تکرار نکنیم. میفرماد فتبین ان کل شیء کما انه مخلوق، کما انه مخلوق فهو فی انه مخلوق حسن، در اینی که مخلوقه حتما حسن هم هست. هر جا اونجا میفرماد عکسش هم صحیحه، هر جا حسن هست مخلوق است و هر جا خلق هست حسن است، این دوتا با هم میگه هر دو صحیحه، در این قضیه شاهدم میاره. فالخلقت والحسن متلازمان متصاحبان لا ينفک احدهما عن الاخر اصلا، دو طرفیه، لا ينفک احدهما عن الاخر اصلا، یعنی هیچ موقع نمیشه یکیش باشه اون دیگری نباشه، حسن باشه خلق نباشه، خلق باشه حسن نباشه، نمیشه، دو طرفیه. ثم انه تعالی، اینو داشته باشی، سما بعض الافعال سیئه، خودش نامیده بعضی از افعالو چی؟ سیئه. بعضی از افعال سیئن، چجوری میشه جمع کرد که فعل شیئون و الله خالق و کل شیئن و هر چیزی که شیئه حسن باشه اینجا نامیده سیئه؟ چطور جمع میشه بین اینها؟ فقال من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. دوتا رو نام برده. پس اونی که حسنه انجام بده 10 برابر، اونی که سیئه انجام بده لا یجزا الا مثل همون سیئه را. و هی المعاصی التی یفعلها الانسان به دلیل المجازات. چقدر تعبیر موجزه. میگه این سیئه چی هستش؟ معاصی هستش که انسان انجام میده. چرا معاصی افعالی هستن که انسان انجام میده؟ به دلیل المجازات، چون براش جزا قرار داد. وقتی جزا قرار داد معلوم شه فعل خود خدا به عنوان مستقیم فعل نیست، و الا فعل الهی به عنوان فعل تکوین که جزا نداره، که خدای تعالی خلق میکند بعد جزا که به فعل خودش تعلق نمیگیره، که به فعل کی جزا تعلق میگیره؟ به فعل انسان که اختیار انجام شده. چون میفرماید که فلا یجزا الا مثل خودش، پس معلوم میشه که اگر کسی سیئه انجام داد لا یجزا الا، پس معلومه این فعل کی هستش؟ فعل انسان دیگه. نسبت داده به کی؟ این رو به انسان نسبت داده. و علمنا بذالک، از این در حقیقت استدلال به دست میاریم که انها من حیث انها معاصن، حالا داره جمع میکنه این فعل انسان از اون حیثی که معصیت هست عدمی است و وجودی نیست. اگر میخواست معصیت وجودی باشد فعل و خلق و حسنون، این باید چی باشه؟ باید وجودی نباشد تا در حقیقت خلق برای صدق نکنه، که تا خلق صدق نکرد حسنه برای صدق نکنه. حسن بودن مسابقش نبود، وگرنه نمیشد هم حسن باشه هم سیئه. حالا میریم جلو، صبر کنید بذارید تا حرف منعقد بشه بعد اگر حل نشود. و علمنا بذالک انها من حیث انها معاصن عدمیه غیر مخلوقه و الا کانت حسنه، و اگر مخلوق بود حتما بود حسن می بود. پس از حیث معصیت مخلوق نیست. این حیث معصیت کدام حیثه؟ تو دوتا حیث؟ حیث انتصاب الی الفاعل، یعنی خدای تبارک و تعالی اون فعل از حیث انتصابش به فاعل که ضرب یتیم بود مثلا ظلمن، درسته؟ این به خدا منصوب نیست، خدا خالق این نیست. اما ضرب الیتیم بدون در نظر گرفتن تعذیبا یا ظلما که یه فعل بود، آیا خالقش خدا هست یا نیست؟ یعنی اگر ما ضرب الیتیم رو به عنوان حیث وجودی، نه حیث ارزشی، نه حیث انتصابی که متوقف میشه تو فاعل، نه حیثی که در حقیقت قابل انتصاب به خدا نیست، نه حیثی که اختیار انسان رو در حقیقت چی میکنه؟ منتفی میکنه، از اون حیثا به خدا منتسبه که قدر مطلقه؟ یعنی این فعل در حقیقت به خدا منتسب است، چون در حقیقت ضرب یتیم این قدرتی که این داشت، قابلیتی که در کتک خوردن در او محقق شده، این توانایی، این دست، این بودن او، تمام اینها، فضایی که اینه، همه اینها آیا مخلوق هست یا نیست؟ مخلوق هست یا نیست؟ همینا مخلوقه. خود این زدن مخلوق هست یا نیست؟ مخلوق همینا. اما وقتی که میرسه به این که این داره ظلمن میزنه، این ظلمن چی هستش؟ این ظلمن عدمیه، نه یه حیث وجودیه که در حقیقت چی هستش؟ این حیث وجودی به خدا نسبت نداره. اگر حیث وجودی بود اینم چی هستش؟ اینم منتسب بود به خدا، چون نمیشه وجود باشه و به خدا منتسب نباشه. این حیث عدمیه. حالا بیان میکنه، بازم صبر کنید تا قانع اگر نشدید در انتها در خدمت هست. و قال تعالی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر مصیبت و اصابه که به شما میرسد، سختی و راحتی که به شما میرسد، فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، در کتاب هست، یعنی در علم الهی. من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ارضی محقق بشه، نبرأ الارض، قبل از اینکه ارضی محقق بشود، این در حقیقت تو نظام وجود، تو علم الهی چی بوده؟ معلوم بوده، محفوظ بوده، درسته؟ فی کتاب یکی از مراحل و مراتب علم الهیه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، چه مصیبت هایی که به زمین، زلزله تو زمین میرسه، درسته؟ یا نه در حقیقت به شما میرسد، ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ارض تراشیده شود، خلق شود. و قال ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه، به اذن الهی هر اصابه‌ای محقق می شود. غیر اذن در اونجا نه به معنای اینکه خدا میگه اب نداره. نه، اذن یعنی چی؟ اراده الهی. اذن الهی یعنی چی؟ اراده الهی است. اذن در اونجا اذن تکوینیه. اذن به معنای اذنی که ما مثلا نشستیم اینجا به یکی میگیم حالا تو برو فلان کارو انجام بده. یعنی این جدایی و بینونت اذن چی هستش؟ اذن در حقیقت تحقق اراده است. لذا میگه به اذن الله. و قال ما اصابکم من مصیبه فبما. اینم نکته جالبیه. هر مصیبت و اصابه‌ای که به شما میرسد، هر چیزی که به شما میرسد، فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این باز از کسب خودتون بوده. هر مشکل که به شما میرسه از کسب خودتون بوده. تازه خدای تعالی همه کسبتون رو چیکار نمیکنه؟ جزاشو مترتب نمیکنه. بعضی یعفو عن کثیر، بسیاریشو تازه میبخشد، چشم پوشی میکند. و الا انسان ممکن بود با اولین معصیت چی بشه؟ اصلا کن فیکون بشه، یعنی تمام بشه. این که تو آیه دیگر میفرماید چی؟ آیه خیلی اون آیه زیباست که جزاء بعض از ما عملوس به ما کسبت عید ناس. اون چی؟ بعض الذی عملو. چند جا دارین که این بعضی از اون چیزهاییست که تازه انجام دادید. حالا بعد میفرماید که بله اصاب مصیبت یعنی اون چی که بهتون میرسه. منتها مصیبت دو اصطلاح داره. گاهی مصیبت رو به معنای سختی میگیرن، رسیدن سخت. اما مصیبت به معنای اصابه هست، هر چیزی که به شما میرسه ممکنه راحت هم باشه، اما اون جایی که در حقیقت داره سختی رو بخواد بیان بکنه قرینه تو خود آیه و روایته. لذا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی داره چی رو میگه؟ سختی ها رو. چون داره جزاء اون کسب انسان که داره میگه این سختی ها دنبال همون کسب خودتونه. لذا اینجا راحت رو نمیگه. لذا چون یعفو عن کثیرنه و الا تو جایی که رحمت باشه که یعفو عن کثیرن معنا نداره که بگه خیلی از اونا رو جزاشو بهتون نمیدیم، اون که موافق رحمت نیست. لذا چون موافق رحمت این است که اینجا اون سختی منظور باشه. و قال ما اصابک من حسنه فمن الله. اینجا خیلی دیگه تصریح میشه. اونجا کلو داشت میگه اینجا و ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. قبول کرده در آیه که سیئه یه اصابتی دارد و یه حقیقتی است. قبول کردی یا نه؟ ما اصابک من سیئه، به تو از سیئه رسیده، درسته؟ اثرش رو این احساس میکنه، اما میگه فمن نفسک، این بالاتر از تو نمیره، عبور نمیکنه از تو، از توه این، درسته؟ چقدر تعبیر دقیقه. قال و ان تصبهم حسنه یقولوا. این آیه قبل از این آیه است، یعنی آیه که داریم میخونیم آیه قبل از اون بوده. این تو سبهم حسنتون، به خطاب پیغمبر، یقول و هاذه من عند الله. هر موقع بهشون خوبی میرسه میگن این از خداست. و این تو سبهم سیئه یقول و هاذه من عند، این به واسطه وجود تو بوده، به پیغمبر نسبت میده. قول کل من عند الله. حسنه و سیئه هر دو چی هستن؟ ببین جمع کن بین این آیه و اون دو تا هم پشت سر همه، هر دو تو این سوره نساء آیه 78. اینجا میگه حسنه و سیئه، قول کل من عند الله. اونجا میگه که سیئه چی هستش؟ من نفسه، که حسنه من اللهه. جمع بین این دوتا چی میشه؟ بعد دنبالش هم فمال ها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا اینا نمیفهمن؟ یعنی این مطلب اینقدر مشکل نیست، اینقدر سنگین نیست، جای فهمه، جای فهمیدنه. یعنی بیان برای فهمه، بیان برای فهمه، مقام بیانه، داره بیان میکنه که چرا نمیفهمن. علم نابذالک ان هذه المصائب هي سيئات نسبيه، بمعنى ان الانسان المنعم بنعمه من نعم الله كالامن والسلامه والصحه والغنا. این انسان رو یعد واجدن، بهش میگیم واجد این نعمت هاست. فاذا فقدها، امنیت را، سلامت را، صحت را، یا غنا را که مقابلش میشه فقر و مرض و مرگ و دقت میکنید اینها هستش. این فاذا فقد حال نزول نازله و اصابت مصیبت کانت نازله بالنسبت الیه سیئه، لانها، به خاطر اینکه اون نازله مقارنتون لفقد ما و عدم ما، به این لحاظ که مقارنه با فقد و عدم برای این هست، اسمشو میذاریم چی؟ سیئه. اما آیا نازله سیئه است؟ نازله در حقیقت وجودیه، اما برای این مقارنه با چی هستش؟ فقدانه، چون این در حقیقت زلزله محبوب این رو از دنیا برد، درسته؟ برای این فقدانه، برای این در حقیقت سلامتش رو به خطر انداخته. سلامت وجدان بود، نبود سلامت چی هستش؟ فقدانه دیگه، درسته؟ اما آیا خود زلزله عدمیه؟ خود زلزله وجودیه. آیا خود سیل عدمیه؟ نه، خود سیل وجودیه. آیا مصیبت اصابش عدمیه؟ نه، وجودیه. اما ملازمه با یه حقیقتی است برای این، که این ملازمه هم نسبیه. همین زلزله برای دیگری میشه چی؟ وجدان. چرا؟ اگر اینجا نمی آمد از جهت نظام ارضی و علی، قسمت دیگری تخلیه میشد، درسته؟ جای دیگری زلزله می آمد. برای او اومدن اینجا حیات او رو به دنبال داشته، ادامه و بقای حیات او رو، لذا برای او حسنه، درسته؟ اما برای این چی بوده؟ فقدان بوده. سلامت همین جوریه. حالا ببین جلوتر بازم، فاذا فقد حال نزول نازله و اصابت مصیبه کانت نازله به نسبت الیه، به نسبت به این سیئه شده. نازله مطلقا امکان ندارد عدمی باشد و سیئه شود. نازله به نسبه میتونه سیئه باشه، به نسبه میتونه در حقیقت وجودی باشه. حتما باید حقیقت وجودی داشته باشد، اما ممکنه به نسبت بعضی چی باشه؟ این حالت عدمی پیدا بکنه. پس اگرم میگیم عدمه، نه عدم مطلقه، عدمش هم عدم چی هستش؟ به نسبه است. پس دو تا حیثیته، یکی این که معصیت و سیئه عدم است و این عدم از یه چیزی که وجودی بوده به نسبت به این نشأت گرفته فقط، نه به نسبت مطلق. نمیشه یه حقیقت وجودی همه آثار وجودیش چی باشه؟ عدمی باشه. راه ندارد. حالا بحث عدم مضاف تو اصطلاح نمیاریم، چون عدم مضاف یه بحث دیگری داره الان. عدم مضاف یعنی نبودن این شیء خاص. دقت میکنید؟ غیر از عدم مطلق همه چی عدم مضافه، اما عدم مضاف اینو حل نمیکنه. این عدم مضاف هست، اما عدم مضاف حلش نمیکنه الان، بلکه این که نسبته. دقت میکنید؟ نسبت به این شیء، این چی هستش؟ این عدمه. ظلم امر وجودی نیست، بلکه در حقیقت اون حقیقت فعلی که مثلا ضربه و ظلمن، اون ضرب چی هستش؟ فعله، اون وجودیه. اما اینجایی که در حقیقت چی هستش؟ اینجا این زده ظلمن، نسبت به این وقوع، نسبت به این چی هست؟ این میشه عدمی، این میشه عدمی. یعنی تو وجود این کمال محقق نشد، از دست داد یه کمالی رو. لذا معصیت دائما حد زدن و کوچک شدنه. والذین اجرمو دنبالش چی هستش؟ ان الذین اجرمو صغار عند الله. کسی که جرم مرتکب میشه کوچک میشه. یعنی چی کوچک میشه؟ یعنی داره هی وجودش سعش زیق میشه، منفی شدن یعنی هی زیق شدن. معصیت حده. لذا وقتی شیطان جرم مرتکب شد و معصیت کرد چی شد؟ من از ساقرین، تو از کوچک شده ها هستی. چقدر تعبیر کوچک شدن، نه کوچک شدن از جهت خلاصه اندازه، کوچک شدن از مرتبه وجوده. حالا این بحث تمام نشد. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.